بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه دوم بررسی فقهی اوراق مالی هفته مهر 1403.
وقتی بعد توی استفتاءاتش قبول کرد یا برعکس توی تحریر قبول داشت توی استفتاءات قبول نکرد، بالاخره یه اختلاف، مسئله اختلافیه. حالا بررسی میکنیم انشاءالله به این مبارک هایی که برسیم. به هر حال یک سلسله از معاملات مبادله ایست، سکوک مبادله ایست، که این سکوک مبادله ای سود درش، مقدار سود و سقف سود تضمین شده. بعضی از این سکوک مبادله ایه با سود تضمین شده نیست، سود انتظاری، مثل مرابحه، مثل ببخشید مضاربه، مساقات، مشارکت، اینها بالاخره شما شریک میشی در یه چیزی با بانک یا با اونهایی که سرمایه‌ش رو توی بانک گذاشتن، شریک میشن در یک مالی. مثلا یه هتلی رو میخرن بعد اجاره میدن. خب چقدر این هتل سود میبره چقدر معلوم نیست، یه سال سود ببره، یه سال ضرر بکنه، یه سال بیشتر سود ببره، یه سال کمتر سود ببره، یا با هم شریک میشن یه ساختمونی رو بسازن، خب بعد این ساختمون رو در معرض فروش قرار میدن، چقدر سود میبره چقدر مشخص نیست دقیقا که سود چقدره، ممکنه خسارت بکنن. این فرق داره با اون مبادله، مثل مرابحه اونجا نه، اونجا سودش معین است و گفتن به تازه اینقدر میفروشیم اینقدر هم ازت طلبت داریم، کاملا مشخصه. پس از نظر سود تقسیم شدن این اوراق و سکوک به اونهایی که سودشون مشخص و معینه و به اونهایی که سودشون مشخص نیست و انتظاریش، باید ببینیم آخر سر انتظار بشیم ببینیم سود میبرن یا نمیبرن و چقدر سود میبرن. این یک تقسیم. یه تقسیم دیگری برای سکوک کرد،
سود انتظاری یه نرخی را اینا در قراردادهای بانکی
علن حساب میدن. آره
اون اسمش سود انتظاری قرار میدن که علن حساب اقساط رو طبق اون میگیرن.
آره
اسمش اینه که آخر قرار حساب کتاب بشه، ولی واقعا حساب کتاب میکنن یا نمیکنن؟
نمیکنن. بله ولذا که این شورای فقهی بانک مرکزی تصویب شد که دیگه سود علل حساب اصلا ندارن، بگن هر کی میخواد منتظر بشه تا آخر پروژه یا تا آخر سال ما ببینیم که آیا سودتون چقدره، سود قطعی بهتون میدیم.
بانک هم همینطور نمیگیره از تحصیلات گیرنده؟ یعنی اون هم اینجوری باید باشه دیگه؟
اون هم همینطور فرق نداره. نه تسهیلات گیرنده چطور؟ حتی مشارکتی، یعنی
یه نفر اومده وام مضاربه‌ای از بانک گرفته، بانک تو قرار داداش میگه که یه سود انتظاری داریم، یه حساب کتاب آخر داریم.
نه دیگه، قرار اینه که
همه سود انتظاری میاد قسطی دریافت میکنه مثلا.
نه دیگه، قرار دریافت اون چی که مسبب شد اینه که دیگه سودهای انتظاری علل حساب نداشته باشیم. به قول اون آقا علی الحساب، بگو این علی الحساب کیه؟ ما یه علی داشتیم که روز قیامت مردم عرضه بیو حساب الخلق الهی لدیکم علیکم اونو داریم، علی الحساب دنیا کیه؟ قرار شد که یعنی تصویب شد که اینه نگیرن، سود قطعی حساب بکن، هم بانک هم اون تسهیلات گرن، ولی تا چند روز عمل بشه به این مسئله انگلیس. البته ظاهرا قرار شد اول به صورت پایلوت و آزمایشی در بعضی از بانک ها این اجاره انجام بشه، اگر به مشکلی نخورد بعد تعمیمش بدن به همه بانک ها. چون معمولا اینجوری بود دیگه، سودای علل حساب میگرفتن بعدش هم محاسبه نمیکردن آخر سال، و اگر بانک ضرر میکرد که هیچی میگفت باشه دیگه برای خودتون هبه کردن، اگرم اون طرف مقابل طلبکار میشد، بانک صاحب میشد، مثلا میگه حساب کتاب
نداره. تو سپرده های مردم کار میکنن، سپرده هایی که مردم تو بانک میذارن نه واقعا آخر سال حساب کتاب میکنن و هیچ چیزی سود قطعی میدن؟
همه نمیده.
آره حالا شاید
همه نمیده. نه
تو رقابتش هست، اینه تبلیغاتشون، یه ما اینقدر 2% بیشتر داریم، ولی از این طرف معمولا
به هر حال حالا اونچه که تصویب شد این
ریسک اوتو معامله رو خیلی بالا میبره دیگه.
بله
یعنی ریسک این اوراق بالا میبره و طبیعتاً جذابیتش برای مشتری ها
و لذا بیشتر سرمایه‌گذارها میرن توی مرابحه و اجاره و اینا سرمایه‌گذاری میکنن. این مشارکت و هر چیزی که مضاربه و فلان اینها رو خیلی اقبال نشده دیگه، درصد اقبال مرابحه از همه بیشتره الان، چون سودش تضمین شده است و هیچ مشکلی هم نداره، مقدار سود هم مشخصه.
اگر تا چند سال مثلا این بانک منتشر کنه که مثلا ما در دارایی که مشارکت این کس سود دادیم، سود واقعی اگر واقعا زیاد هم باشه ممکنه مشتری هم مثلا
بله
بله
حالا فعلنش این طوریه، فعلن تمام هجوم رفته روی مرابحه و اینها، مردم از اونجا استقبال کردن بیشتر. خب این یک نوع تقسیم بندی. یه تقسیم بندی دیگری هست بر اساس هر شبت به اینکه نوع معاملهی که مردم انجام میدن. که اون هم این اولاق را به 3 دسته تقسیم کرده، یکیش اوراق مبتنی بر خرید و فروش دینه، حالا اونجا مرابحه، اینجا مرابحه رو مثال میزنیم، اونجا مرابحه رو در تقسیم اول مثال، اونجا به لحاظ اینکه سودش مشخصه یا مشخص نیست گفتیم، اونه که مشخص است مثل مرابحه، اینجا مبتنی بر خرید و فروش دین یا بر خرید و فروش اعیان خارجیه، از این جهت تقسیم میشن این سکوک.
همه این اوراق چه مرابحه چه مشارکت، بله، تو مرابحه دین هست، درسته؟
بله؟
اوراق مبتنی بر مرابحه خرید و فروش
دین هست. آره، این هم همینطور.
مشارکت؟
تو مشارکت نه، اون عین. میگم از جهت دیگری، یعنی مقسم ما فرق میکنه. میگم از سکوک من حیث اینکه سودشون قطعی است یا سودشون انتظاری است. تقسیم بندی دوم این است که از سکوک تقسیم میشوند از حیث اینکه آیا سند بر دین هستن یا سند بر اعیان خارجی هستن. یک تقسیم بندی دیگری است. ممکنه که مرابحه از یک حیث داخل این تقسیم بشه، از یک حیث داخل اون تقسیم بشه، یعنی تداخل بکنه این اقسام، ولی بالاخره دو تا تقسیم هست. یه وقت میگید که هندوانه بر 2 قسم است، یا شیرینه یا شیرین نیست. یه وقت میگید که ماندانه از نظر رنگ بر 2 قسم است، یا قرمز یا سفیده مثلا یا زرد. خب این ممکن است اینا تداخل بکنن، یه هندونه هم شیرین باشه تو این داخل بشه، هم ارچوبه قرمز باشه تو اون یکی داخل بشه، ولی بالاخره گاهی از لحاظ رنگ تقسیم کردی، گاهی از لحاظ مزه تقسیم کردی. اینجا هم همینطوره، گاهی تقسیم کرده اند سکوک رو از حیث اینکه آیا سودشون قطعی است یا انتظاری است. یک وقت از نظر معامله، معامله بر چیه؟ معامله بر اعیان خارجی است، معامله بر دینه، معامله بر کار و پروژه است، اینا تقسیم میشن از اینجا. معامله بر دین مثل همون مرابحه که عرض کردم، در حقیقت شما یه چیزی رو نقد میخرید و نسیه به کسی میفروشید، بعد میگید خب من از تو طلب دارم نسیه، این نسیه رو میرم تو بازار به دیگران میفروشم، این دین رو میرم در بازار نقدش میکنم. یا در استثناء هم همینطوره، اونجا معامله بر دین. هر شبه بگید که مثلا دولت یه پروژه‌ای داره، یه فرض کنید که میخواد یک ساختمانی بسازه یا میخواد یک سدی بسازه یا میره با پیمانکار وارد معامله میشه، میگه این این سد رو یا این راه رو برای من بساز، چقدر معامله؟ البته میاد پیش بانک، به بانک میگه تو اوراق استثناء پخش کن، یعنی تو برو با صاحب اون پیمانکار مثلا باش قرارداد ببر، به یک قیمت معینی تا دولت میگه من پول نقد ندارم بدم به این پیمانکار، یک ساله بهت میدم در ضمن میگیرم و اوراق پخش میکنن بین مردم که این اوراق رو مثلا بعد از یک سال شما بیایید در این پروژه سرمایه گذاری بکنید، این آقای پیمانکار این پولا رو از شما میگیره و این راه رو میسازه، منتها پیمانی که با دولت بسته با قیمت بالاتریست، مثلا شما الان یا خود پیمانکار میره در حقیقت تو بازار اینطوری میگه، میاد با دولت یه قرارداد میبنده که این پروژه رو من یک ساله تموم میکنم با قیمت مثلا 100 میلیارد، دولت میگه که من پول ندارم بهت بدم، اوراق میدم 100 میلیارد که تو بعد از یک سال 100 میلیارد از من طلب داری، این اوراق رو این آقای پیمانکار میبره تو بازار بورس، میگه کی این اوراق رو از من میخره مثلا هر ورقی به 1 میلیون فرض کنید، این 100 میلیارد رو به 99 میلیارد میفروشه، به 90 میلیارد میفروشه به مردم کل نقد، که این مردمی که این اوراق رو ازش میخرن بعد از یک سال 100 میلیارد ازش میگیرن، از دولت میگیرن، تو این در حقیقت داره دین دولت رو داره میفروشه به مردم دیگه، معامله دین. بعدش هم خود پیمانکار میره اون پروژه رو تحویل دولت میده، دولت هم بعد از یک سال باید 100 میلیارد به این دارندگان اوراق بده، این دارندگان اوراق چی خریدن از این پیمانکار؟ دین رو خریدن، پیمانکار از دولت یه مبلغی طلبکار بود، اومد اون دین رو به کمتر به مردم نقدان فروخت، پس مردم در حقیقت دین رو دارن میخرن، اون دین رو سود میبرن در اینجا.
خوبی سلام هم باید
همینجا
باشن دیگه،
یعنی
عید فروش
دین درسته؟ سلام هم از یک جهت داخل در دین میشه، درسته، استثناء، سنم، سلام، مرابحه، اینا همه داخل در دین میشن، خرید و فروش دین میشن. حالا این باز برمیگرده به همون مبنا که آیا خرید و فروش دین رو قبول بکنیم یا قبول نکنیم، یا تفصیل قائل بشیم، طوری که بعضیا تفصیل قائل شدن میگن اگر دین رو به خود طرف یه مدیون بخوای بفروشی به کمتر اشکال نداره، از یه نفر 100 تومان طلب داری بگی آقا این 100 تومان 90 تومان نقدم به من بده، من حوصله ندارم تا یک سال منتظر بشم، تنزیلش میکنم به خودش، از خودش به خودش میفروشم نقد، این میگن اشکال نداره، اما به دیگری بخوای بفروشی گفتن که اشکال داره، بعضی تفصیل قائل شد،
یعنی معاملات بازار ثانویه‌اش
حالا دیگه فعلا سکوت مال همون بازار ثانویه است اکثر. این یک قسم که سکوکی که بر اساس دین مبتنی هست، دوم سکوکی که مبتنی بر خرید و فروش دارایی فیزیکیه، این دیگه دین نیست در حقیقت، مثلا فرض کنید که شهرداری میخواد اتوبوس وارد کنه، پول نداره، بیاد بانک رو واسطه قرار میده، میگه ایها الناس بیایید من 100 تا ماشین میخوام بیارم، پول ندارم، شما پول بدید ما این سطح ماشین رو بخریم، حالا از از خارج میخوام وارد کنم یا از داخل ایران خودرو میخوام سفارش بدم، بالاخره میخوام بخرم سطح ماشین، سطح اتوبوس میخوام پیش شهر نیاز دارم، اینا رو بخرید به من اجاره بدید. مردم پولشون رو جمع میکنن توی بانک، حالا بانک هم به عنوان وکیل مردم یا وکیل طرفین از طرف شهرداری هم وکیل شده، میره برای شهرداری، میره برای همین مردم که بهش پول دادن، میره صد تا مثلا اتوبوس میخره یا قطار میخره یا هواپیما میخره و این رو اجاره میده به اون شهرداری، مثلا 5 ساله اجاره میده به شهرداری. خب بعد این مردمی که این اتوبوس ها رو خریدن از اجارش استفاده میکنن دیگه، اجاره داره به شهرداری یا ماهانه دارن یه سودی رو میگیرن، سودش هم مشخصه، حالا طبق اون تقسیم بندی اول سود معین و تضمین شده هست. بعد این اوراق رو هر کسی رفته یه ورقی خریده دیگه، سهیمه تو این چیزا، تو این اتوبوس ها دیگه، عینه، یعنی شریک در عینه، میره تو بازار تو بورس این عین رو میفروشه، دین دیگه نیست در کار، دینی در کار نیست، مثل مرابحه و اونها نیست که دین باشه، دین رو شد بره بفروشه، میگه دولت به من مدیونه، میگه نه من مالک این اتوبوس ها هستم، یه درصدی از این اتوبوس رو مال منه، اینه به شما میفروشه، هر کی میخواد بیاد بخره، سودش هم بره خودش، اجارهش بره از دولت میگه. پس این خرید و فروش دین نیست، خرید و فروش عین هست و از اجارش هم استفاده، هر کی بخره اون سهم من رو از اجارش استفاده. یک قسم هم هست خرید و فروش، اونم به یک نحوی میشه گفت عین هست، منتها یه پروژه اقتصادی هست، تو نیست که اینایی که میرن هر شبت میگه شرکت میکنن در این نیاز شهرداری و میرن اتوبوس ها رو میخرن و در اختیار شهرداری میذارن به عنوان اجاره، البته این اجاره هم گاهی وقتا اجاره به شرکت تبلیغ، گاهی وقتا نه، 5 ساله اجاره کرده و بعدش هم خود اون اتوبوس ها مال همون مردم میرن میفروشن اتوبوس ها رو، گاهی نه، میگه 5 ساله اجاره میدیم، منتها اجاره خیلی بالای ازت میگیریم که بعد از 5 سال مشروط به این که این ملک خود شهرداری بشه، اون چم میدونه، هر دوش ممکنه در اونجا، گاهی منتهی به تملیک، گاهی منتهی به تملیک نیست. قسم بعدی نه اینطوری نیست که بخرن و اجاره بدن و اینا، شرکت در یک پروژه است، مثلا دولت نیاز به ساختمان داره، فرض کنید که میخواد چند تا ساختمان اداری خیلی مفصلی رو، پول نداره این ساختمان رو بسازه، از مردم به مردم میگه شما بیایید ساختمان بسازی بکنید، بعد من آخر سر وقتی که تموم شد ارزیابی میکنیم این ساختمان رو که چند میارزه و به قیمت روز من به شما این از شما میخرم، الان پول ندارم، اون وقتی که وقتش برسه پروژه شما تموم بشه و این رو انجام بدید من از شما میخرم، حالا یا نقد میخرم یا اقساط میخرم یا هر چیز، و مسلماً این پولی که اینها سرمایه گذاری میکنن، الان این ساختمون رو میسازن یا این صد رو میسازن یا این نیروگاه رو میسازن یا هر چیزی که سرمایه گذاری میشه و اون تأسیس میشه بر اساس سرمایه های مردم، بعد که تموم میشه این پروژه قیمتش خیلی ارزش افزوده پیدا میکنه دیگه، قیمت چیز حاضر و آماده، مثل این بساز بفروش هایی که خودشون میسازن و اینها بعدش عرضه میکنن، خب سود میبرن توش دیگه، چند برابر میشه، اینهایی که سرمایه گذاری میکنن این طوریه، یعنی مالک این عین هستن و این رو میفروشن، خود عین رو به دولت میفروشن،
معامله مثلا شرکت
بدون اینکه شرکت مشارکت به اصطلاح این عده‌ای که سرمایه گذاری کردن شریکن در این پروژه‌ای که این ساختمانی که ساختن، این راهی که ساختن، این سدی که ساختن یا کارخونه‌ای که ساختن بعدش بفروشن به دولت و سود می‌برن، سود تقسیم میشه بین اینا.
قرارداد دولت با اینا به چه نحوی است؟ الزام آور چه قراردادی که الزام آور است برای دولت؟ یعنی چه قراردادی می‌بنده؟ قبل یا اجاره است، مرابعه است، هیچ قراردادی است که حق لازم نیست. اینجا فقط وعده داره دولت میده.
وعده در ضمن یک عقد است دیگه.
عقد دیگه‌ای باید داشته باشه.
شرط میشه شرط ضمن عقد. مشارکت من تضمین میکنم اینو از شما میخرم در ضمن عقد مشارکتی که شما بینشون بینتون هست. حالا ممکنه خودش دولت هم ممکنه یه مقداری بذاره، خودش هم شریک بشه، خودش هم یه مقداری رو بذاره.
من این که خودش هم شریک بشه
یا شرط در ضمن یک عقد مشارکت بکنه که من به این شما این کارو بکنید من تضمین میکنم که بخرم ازتون.
یه عقد دیگه؟
آره. نه نه در ضمن همین عقد مشارکت شما.
من که طرف نیستم با شما است. از که 10 نفر با هم دیگه پول گذاشتن وسطی خونه رو بسازن. منم اصلا شریک نیستم با شما. پس هیچ عقد مشارکتی با شماها ندارم من دولت. وقتی من طرف مشارکت باشم اون موقع میگیم در ضمن عقد مشارکت شرط کردم که من این کارو انجام میدم. خب این قبول. اما وقتی من طرف مشارکت نباشم من دولت صرف اینکه وعده دارم میدم که
حالا این میاد ان شاء الله یکی یکی اینا رو براش بحث بکنیم که چه جوریه در آیا تخریجی داره یا نداره. ما حالا فقط دارم فهرستشو عرض میکنم که گاهی وقتا اینجوریه، یعنی مشارکت مردم، عقد مردم بر اساس یک شیء مادی فعلی نیست، یک پروژه ایست که اینا میخوان مشارک بشن اون پروژه رو انجام بدن. به خلاف اون قسم دوم که مردم شریک میشن در خریدن ماشین ها و اجاره دادن به دولت، این نه، این بر اساس یک پروژه است، یه طرحه، یه طرح اقتصادی که مردم مشارکت میکنن در ضمن عقد شرکت. حالا این چجوری تخریجش بکنیم مسئله دیگری است که بعد انشالله یکی یکی اینا رو باید بحث بکنیم. بالاخره این یک تقسیمی است، تقسیم کرده ان سکوک را از نظر اینکه سود قطع سود بدن یا ندن و اگر سود میدن آیا سودشون قطعیه یا سودشون انتظاریه. یک تقسیم بندی. یک تقسیم بندی دیگر این است که آیا هر شاید اینکه بر اساس خرید و فروش دین یا عین، و اگر عینه کدام یکی از این دو شکل هست که یکیش همراه با اجاره است یکیش بدون اجاره، این هم یک تقسیم بندی. تقسیمات دیگه هم کردن، حالا مهم نیست دیگه، هم این مقدار کافیه که این دو نوع تقسیم بندی برای سکوک اسلامی مطرح بشه. حالا یکی یکی بگه باید بریم انشاءالله اینا رو بررسی بکنیم. یک ساعت چنده میرسیم چیزی بگیم؟
یه رو بده
اوراق وکالت رو که اونجا دیگه خرید و فروش دیگه نیست، در واقع یه جورایی حق العمل کاریه، اونو باید یک یعنی فکر کنم به این مثلا به نوع معامله داریم تقسیم میکنیم، اونو باید مثلا یه سنخ دیگه ای از این معامله در نظر بگیریم.
کدوم؟
توی اوراق وکالت در حقیقت اون شرکت داره سرمایه رو جمع میکنه و اون حق العمل کار که من توی پروژه میخوام کار بکنم سود بهتون میدم، اون تو خودم حق العمل
خدمات، یعنی
خدمات
داره در حقیقت اوراق خدمات. آیا اوراق خدمات هم میشه؟ بله اینه اونجا هم مطرح کردن، یکی از همین افسار هست که آیا خدمات هم میتونن حتی به صورت مرابحهی مثلا یه شرکتی تأسیس بشه بگه خدمات بیمارستانی ما انجام میدیم، با اون بیمارستان، با کادر اون بیمارستان، با پزشک یا با پرستارا، با اینا قرارداد می‌بندیم، مثلا من ماهی اینقدر به شما ها میدم، شما هر مریضی رو که من آوردم اینجا شما معالجش بکنید، یه قرارداد مشخص با این پزشک یا با این بیمار، ماهی مثلا 10 میلیون 20 میلیون بهت میدم تو این کارا رو برای من بکن. بعد اطلاعیه میده که من یک همچه قراردادی بستم، خدمات اینا این مقدار و اوراقی رو بر اساس این چیزی که قرارداد با این حوزه منتشر بکنه. خب مردم این اوراق را میخرند و صاحب این خدمات میشن. طور که من جای اینکه من صاحب این خدمات باشم و منافع اینها را مالک میشم دیگه، اجیر شدن پیش من، پس من منافع اینها را مالک شدم در مدت یک سال یا چند ماه. اینه حالا اگر من واسطه باشم بین مردم، اینها میگم مردم بیایید دولتون رو پیش من بذارید، من از طرف شما میرم وکیل میشم و اینها رو خدمات رو میخرم. خب بعد مسئول بیمارستان بیمارانی که مراجعه میکنه ازشون پول میگیره، یعنی این خدمات رو به اونها میفروشه در حقیقت و به قیمت بالاتر هم میفروشه دیگه. شو این طبیب بخواد خودش بره مطب بزنه ممکنه مشتری گیرش نیاد، میاد توی ضمن بیمارستان مثلا ضمن این مجموعه این براش مشتری میاره و از هر مشتری هم یه مبلغ زیادی خودش میگیره، خود همین صاحب بیمارستان یا اون مدیر پروژه یا هر کی. خب در نتیجه سود میبره دیگه، به این پزشک ماهی 20 میلیون میده مثلا، در حالی که خودش خدمات رو خدمات این پزشک رو داره میفروشه به قیمت بالاتری. اون اضافه رو تقسیم میکنه بین اون کسانی که اجیر کردن، این وکیل بوده از طرف اونها اجیر بوده که
اون قسم مبتنی برای از ایچ که مبیع بودن منافع و خدمات رو
بپذیره. این هم بحث فقهی داره که آیا اجاره رو میشه یک همچی کاری کرد،
خرید خدمات
خرید و فروش خدمات آیا جایز هست یا جایز نیست. که اگر اجاره بدم اون که همه میگن جایز قبول ندارم،
اجاره دادن که همه قبول دارم،
یعنی یک
کسی مرابعه هیچ مشکل داره
همون دیگه. بله بس سر مرابعه هست بس سر یکی که میخواد سود ببره.
بله.
خدمات رو که اجاره کرده ام به قیمت بیشتری اجاره بدم، این رو گفت مثلا یک کارگری رو اجیر کردم که فرض کنید که روزی 10 تومن برام کار بکنه، برم این کارگر رو 11 تومن به یکی اجاره بدم خدماتش، آیا این جایز است یا جایز نیست؟ بعضی گفتن جایز نیست، بعضی فرض تفسیر قائل شدن بین ساختمون رو به قیمت کمتری اجاره بکنم بعد به قیمت بیشتری اجاره بدم، گفتن این جایز نیست، اما خدمات رو اشکال نداره اونو به قیمت بالاتر اجاره بدم. بعضی هم مطلقا گفتن اینو اگر اجاره بخوای بدی مشکل داره، اما اگر به صورت بیع در آوردی، نمیگی که من این کسی رو که اجیر کردم ماهی 10 تومن اجاره میدم به 11 تومن، اینجوری نگو، بگو این خدمات این رو به 10 تومن که من اجیر من شده به 11 تومن بهت میفروشم خدماتش، صیغه رو از اجاره تبدیلش بکن به بیع. گفتن این اشکال نداره. حالا اینا بحث فقهی داره، ببینیم که آیا از ادله چی استفاده میکنیم.
این عقود را مثلا که ماهیتش مثلا یک چیز باشه، مثلا میشه با یک جوری مثلا ما قصد کنیم و این معامله دیگه مثلا اجاره رو تبدیل بدیم.
بعضی ها گفتن اشکال نداره دیگه، عرض کردن بعضی ها قبول دارن، ولی آیا باید ادله رو باید دید ببینیم این رو از بر اساس ادله میتونیم تخریج بکنیم یه همچی چیزی رو؟ یعنی انشاءالله فردا دیگه وارد یکی یکی این عقود بشیم و ببینیم یکی یکی اینها رو بررسی بکنیم، ببینیم از نظر فقهی آیا راهی داره یا راهی نداره.
از مرابحه شروع کنیم؟
نظرم از مرابحه هم چون بیشتر مورد اطلاع هست الان از بقیه سکوت، باید از مرابحه شروع کنیم. انشاءالله فردا خیلی شروع کنیم.
الله محمد.